پژوهشگران تاریخ اسلام هستیم و از مباحثشون بهره مند خواهیم شد. جناب استاد سلام به شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. مانند همیشه برنامه‌مون رو مزین می‌کنیم به صلوات بر پیامبر بزرگوار خدا و اهل بیت ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته اگر که همراه ما بودید مستحضرید که ما به موضوع عیادت جمعی از زنان مهاجر و انصار از حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختیم. در واقع تکمیل کننده دو برنامه گذشته ما بود. مباحث برنامه گذشته جناب استاد جباری اشاره کردن به این موضوع و در ادامه هم عیادت ابوبکر و عمر از حضرت زهرا سلام الله علیها، اتفاقی که به هر حال رخ داد و واکنش حضرت به این عیادت، جملات و عباراتی که حضرت در این عیادت به کار بردند، همه این ماجراها رو توضیح دادیم. حالا قرار هست که در امروز موضوع دیگری رو بررسی بکنیم. من ابتدا از جناب استاد جباری خواهش میکنم اگر نکته تکمیلی در خصوص مباحث برنامه گذشته هست بفرمان و در غیر این صورت هم مبحث جدیدمون رو آغاز میکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل اشاره کردیم به عیادت، البته همونطور که اشاره فرمودید تتمه بحث عیادت زنان مهاجر و انصار از فاطمه سلام الله علیها و سخنان حضرت، و سپس عرض کردیم با شدت گیری بیماری فاطمه سلام الله علیها اون دو نفر تقاضای دیدار با حضرت کردند، ملاقاتی داشتند و به ظاهر خواستند دلجویی کنند، اما در واقع به نحوی کسب اعتبار نزد مردم از رفتاری که با فاطمه سلام الله علیها کرده بودند و شواهدش هم اشاره شد و اینها مایوس از خانه فاطمه سلام الله علیها خارج شدند.
بله،
من اینجا به عنوان مؤید این که این قهر فاطمی هم قبل از اون، یعنی از زمان عرشبت که رحلت پیامبر و حرکتی که اینها انجام دادن در قصد خلافت متوجه اینها بود، به خصوص بعد از هجوم به بیت فاطمه شدت پیدا کرد و حتی بعد از این ادامه داشت تا رحلت رسول خدا، برای اینکه وقت چون زمانه است که گاهی خیلی آشکار حتی به برخلاف صریح منابع اصیل اهل سنت بعضی برمیخیزن و دروغ به حتی منابع اهل سنت میبندن. من اون دو سه تا نقل بخاری رو خوب اینجا اشاره بکنم که خب به اعتقاد برادران اهل سنت اصح کتب هست، اصح صحیح ترین کتاب حدیثی هست.
بله،
دو سه تا نقل در بخاری هست که نشون میده که این حالت قهر فاطمی تا آخرین لحظه حیاتش ادامه داشت. در کتاب صحیح بخاری در سه جا حداقل اشاره به این نکته کرده. یکی کتاب عرض میکنم که الفرائض، کتاب الفرائض باب قول النبی لا نورث ما ترکنا صدقه، اصلا باب رو با همین عنوان این روایت مورد ادعای ابوبکر باز میکنه بخاری، جلد ششم صفحه 2474 حدیث 6346. در اینجا و شبیهش همین روایت در جای دیگر صحیح بخاری، کتاب المغازی باب غزوه خیبر جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998، اینا که از میکنم بر اساس چاپ دار ابن کثیر هست.
بله،
و اینجا جریان رفتن فاطمه و عباس عموی پیامبر نزد ابوبکر و طلب کردن فاطمه فدک رو و میراثش رو هر دو رو دارد از ابوبکر نقل میکند تا میرسه به اینجا. فعبا ابوبکر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا، ابا کرد ابوبکر هیچ چیزی از اون فدک به میراث فاطمه رو بهش بده. حالا بعدن در بحث وصایای فاطمه سلام الله علیها هم اشاره خواهم کرد که آیا اون چه که غصب شد از فاطمه فقط فدک بود یا دیگر اموال هم بود.
بله،
که از نقل برمیاد که اموال دیگر هم بود و میراث فاطمه در واقع تصرف شد و نه فقط فدک ملک فاطمه بود. فابا ابوبکر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا، که این نقل مؤید هم نکته است که عرض کردم، چون در اینجا داره فاطمه هم فدک رو و هم میراث رو طلب کرد. فوجدت فاطمت علی ابی بکر فی ذلک. وجدت اینجا یعنی غضبت، غضبناک شد و ناراضی شد فاطمه نسبت به ابی بکر در این مسئله. فهجرت هو، قهر کرد، ترک کرد ابو بکر رو. فلم تو کلم هو، با او دیگه سخن نگفت. حتی توفیت، تا زمانی که از دنیا رفت. و عاشت بعد النبی صلی الله علیه وسلم ستت اشهر. بعد فلما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن، وقتی که اینا بخاری میگه، وقتی که از دنیا رفت همسرش علی او رو شبانه دفن کرد. بلم یعذن بها ابا بکرن، و خبر نکرد ابو بکر رو. و صلی علیها، و علی علیه السلام بر پیکر فاطمه سلام الله علیها نماز خواند. این رو بخاری در دو جا نقل میکنه که اشاره کردم با این تعبیر. تو منتها تو یه جا
نکته دیگه هم ببخشید جناب استاد جباری که قطعا اشاره خواهیم کرد، این عبارت آخرش هم جالب بود که کسی خبر نکرد. فصلا علیها، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام نماز گذاشت بر پیکر حضرت. خب اینو حتما بهش میرسیم، چون یک مطلبی هم مطرح شده بود درباره خلاف این رو میرسیم. بله،
در بحث شهادت حضرت عرض خواهیم کرد ان شاء الله.
بسیار خوب.
بله، من تا تو این دو جا که عرض کردم تفاوتش این است که فقط در این تعبیر، در اون کتاب المغازی که اشاره شد تعبیر حتی توفیت هست همونطور که اینجا اشاره شد. در کتاب الفرائض فلم تکلم هم حتی ماتت، که فرقی با هم نداره.
بله.
در جای سوم کتاب ابواب الخمس از صحیح بخاری جلد سوم صفحه 11-26 حدیث 29-26 باب و فرض الخمس، اونجا هم اشاره به این نکته میکند و تعبیر این هست: فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، غضب کرد. به جای تعبیر فبجدت که اونجا بود، تعبیر فغضبت دارد. غضب کرد فاطمه سلام الله علیها. فهجرت ابوبکرن، ابوبکر رو ترک کرد. فلم تزل مهاجرته، این همچنان ترج کننده و قهر کننده نسبت به ابی بکر بود. حتی توفیه، تا اینکه از دنیا رفت. این سه موضع از صحیح بخاری که با این تعابیر حکایت از این دارد که هیچ کس نمیتونه ادعا بکند که فاطمه سلام الله علیها حتی برای یک لحظه نسبت به متصدیان خلافت روی خوش نشان داده باشه. و این تعبیر، همین روایت با این تعبیر که عرض شد، در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 آمده با هم تعبیر فهجرت و فلم تکلم و حتی توفیت، در صحیح مسلم هم آمده. در المصنف صنعانی، از منابعی که حتی متقدم بر صحیح بخاری است، از منابع نیمه اول قرن سوم هجری است، و در اونجا جلد پنجم صفحه 472 آمده: فهجرت و فاطمه فلم تکلم و فی ذلک حتی ماتت، فدفنها علیون لیلن ولم یعذن بها ابا بکرین. این تعبیر در المصنف صنعانی آمده. در الطبقات الکبرای ابن سعد که معاصر باز هم صنعانی است، جلد دو صفحه 315 آمده: فابا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا، فوجدت فاطمه علیه السلام على ابی بکر فهجرت و فلم تکلمه حتی توفیت. این همون تعبیر هست. و شاید که در کتاب الثقات ابن حبان از باز منابع اوائل قرن چهارم اهل سنت جلد دو صفحه 164 همین تعبیر آمده. در تاریخ طبری آمده: فهجرت و فاطمه فلم تکلمه فی ذلک حتی ماتت، و دفنها علیون لیلن ولم یعذن بها ابا بکرن. و تا میرسه به شرح ابن ابی الحدید که ابن ابی الحدید در جلد 6 صفحه 50 میگه: و صحیحو عندی، صحیح نزد من ابن ابی الحدید است که انها ماتت و هی واجده علی ابی بکر و عمر، فاطمه از دنیا رفت در حالی که غضبناک بر ابو بکر و عمر بود. و انها اوصت ان لا یصلی علیها، و وصیت کرد که اون دو برش نماز نخوانند. و ادامه تعبیر که عرض میکنم که ابن ابی الحدید داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. یک فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم و انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
تو جهان بر تو بیز دین دارد، شرف از نام تو بگیر دارد، شد از افتاد جوده ی تو یا زهرا، یا یا نبی ها،
آن عزیزی که زینت پدر است، هر چه دارد هم نشین دارد، آن عزیزی که زینت پدر است، هر چه دارد هم نشین دارد.
ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید از رادیو معارف. خب صحبت کردیم درباره اینکه در مدت بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها افرادی برای عیادت نزد اون حضرت رفتند و به هر حال وارد خونه شدند، صحبتهایی با حضرت کردند که بعضی از اونها منجر به خطبه شد، همچنان که درباره زنان مهاجر و انصار صحبت شد. در این باره جناب استاد جباری کسانی دیگری هم بودند که برای عیادت از حضرت به منزل اون حضرت برن.
یه گزارش دیگر هم داریم که با شدتگیری بیماری فاطمه سلام الله علیها، عباس عموی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اذن خواست که بیاد برای عیادت فاطمه سلام الله علیها. این نقلی است که مرحوم شیخ طوسی در امالی خودشون صفحه 155 حدیث 258 نقل از امام با سند خودش به نقل از امام باقر سلام الله علیه نقل کرده و امام باقر از پدر گرامیشون امام سجاد، از اون جاهایش که امام باقر سند میده از امام سجاد، و امام سجاد هم از محمد ابن عمار یاسر فرزند عمار یاسر و او هم از پدرش عمار یاسر نقل میکند که اون میگه مردد فاطمه علیه السلام و ثقلت، فاطمه بیمار شد، بیماری ثقلت میگه شدت گرفت بیماری فاطمه سلام الله علیها. دیگه پیداست که اون روزهای آخر هست که حتی جا اهل عباس ابن عبدالمطلب عائدن، عباس اومد برای عیادت فاطمه، اما پیداست که دیگه روزهای آخر بود در حدی که دیگه به عباس اذن داده نشد. ثقیل له انها ثقیله، بیماری شدت گرفته، حتی لا یدخلو علیها احد، دیگه کسی وارد بر فاطمه نمیشه. لذا فن صرفم میگه که عباس برگشت و یک کسی رو فرستاد نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه. عباس هم متوجه شد که دیگه لحظات یا روزهای آخر عمر فاطمه سلام الله علیها است و این تعابیر عباس خطاب به امیرالمؤمنین گویای این مسئله است که به امیرالمؤمنین کسی رو فرستاد عباس و عرض کرد که عرض میکنم که عمار میگه من اونجا حاضر بودم. او به علی علیه السلام اینطور گفت از قول عباس، یبن اخ، ای برادر زاده، عموک یقرؤک السلام، عموت به تو سلام میرساند، و یقول لک قد فجعنی من الغم بشکات حبیبت رسول الله صلی الله علیه و آله و قرت عینه و عینی فاطمه ما حدنی. گفت که برادر زاده، عموت سلام میرساند و میگه من غم و اندوه هم بسیار بزرگ است، عمیق هست و عظیم هست به خاطر این بیماری که حبیبه رسول خدا و نور چشم پیامبر، نور چشم من فاطمه دارد و من رو به هر حال دچار حالت ناآرامی کرده، حالت استراب کرده این وضعیت، و گمان می کنم که فاطمه و انیل اظنها اولنا لحوقا به رسول الله صلی الله علیه و آله، گمان می کنم فاطمه اولین کسی است که از میان ما به پیامبر ملحق خواهد شد، و الله یختار لها و یحبوها و یزلفها لدیه، خداوند او رو نزد خودش خواهد برد و از اکرام خواهد کرد و میهمان خودش خواهد کرد. و فین کان من امرها ما لابد من، اگر اون چه رخ داد که به ناچار رخ خواهد داد فاطمه را از دست دادیم، لکل فدا اجمع لك المهاجرين والانصار، من مهاجر انصار رو جمع میکنم، حتی یصیب الاجر، تا به اجر شرکت در مراسم تشییع جنازه و دفن فاطمه سلام الله علیها برسن، فی حضورها و صلات علیها، نماز بر پیکر فاطمه بخوانن، و فی ذالک جمال للدین. گفت اگر اینطور باشد و با به هر حال نوعی حالت تجلیل و کثرت مهاجرین و انصار این مراسم انجام بشه، این جمال دین هست، موجب عزت دین پیامبر خواهد بود. فقال علی علیه السلام لرسول، علی علیه السلام به اون پیک و نمانده عباس فرمودن که ابلغ عمی السلام، به عمویم سلام برسن، و قل له لا عدمت اشفاقک و تحننک، به تعبیر امروز حیاتون مستدام، این حالت محبت شما و لطف شما مستدام باد، ما محروم نشیم از لطف شما. و قد عرفت و مشورتک، من خیرخواهی شما رو میدانم، ولی رأی که فضلو کلام شما جایگاه خودش رو دارد و باید به هر حال بهش توجه کرد. اما و ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله لم تزل مظلومه من حقها، فاطمه دختر پیامبر همواره مظلوم بوده، از حقش، من حقها ممنوعه، از حقش منع شده. و عن میراثها مدفوعه، میراثش ازش گرفتن. علی علیه السلام میخواد علت وصیت فاطمه رو بیان بکنه که میگه یک چنین کاری با فاطمه کردن. لم تحفظ فیها وصیت رسول الله، وصیت و سفارش پیامبر درباره فاطمه عمل نشد. ولا رعی فیها حق، و حق فاطمه رعایت نشد. ولا حق الله عز و جل، و کفا بالله حاکما و من الظالمین منتقما، خداوند حاکم خواهد بود در این ارتباط و انتقام از ظالمین خواهد گرفت. و انی اسألک یا عم ان تسمح لی بترک ما اشرت به، تقاضا میکنم که اونچه که گفتید که مهاجر انصار بیان برای تشییع فاطمه، این کار رو انجام ندید. فانها وستتنی بستر امرها، فاطمه وصیت کرده که امرش مخفی باشد، امر تشییعش و دفن اون مخفی باشه. بعد عمار میگه که فلما سمع العباس من رسوله ما قاله علی، وقتی که عباس پیام علی علیه السلام رو شنید اینطور گفت، در مدح علی کلماتی داره جناب عباس، گفت یغفر الله لابن اخی، خداوند بیامرزد برادر زادم رو. و انه لمغفور لگرچه میدارم او آمرزیده و مغفور نزد خداست. ان الرأی ابن اخی لا یطعن فی، سخن او و رأی او و نظر او جای تردید ندارد و عمل میکنه بر او. انه لم یولد لعبد المطلب مولود، برای عبد المطلب مولودی اعظم و برکتن من علی، با مبارکتر از علی جز پیامبر متولد نشده، یعنی بعد از پیامبر دیگه علی مبارکتر مولود هست از نسل عبد المطلب. ان علی لم یزل اسبقهم الى كل مکرمه، علی همواره پیشی گرفته، سابق هست بر همه در هر کرامتی. و اعلمهم بكل قضیه، در هر مساله ای او عالم تر بوده. و اشجعهم فی الکریه، در هر حادثه شجاع ترین بوده. و اشدهم جهادا للاعداء، مجاهد ترین بوده در جهاد با دشمنان دین خدا. فی نصرت الحنیفیه، و اول من آمن بالله و رسوله صلی الله علیه و آله، اولین کسی بوده که ایمان به خدا و رسول آورده. این گزارشی است که جناب عمار از جریان تقاضای عیادت عباس عموی پیامبر مطرح میکنه، و خود این شواهد نشون میده که این طبیعتا در همون روزهای آخر این قصه اتفاق افتاده. و با این گزارش در واقع میتوانیم بگیم که مسئله عیادت ها دیگه خاتمه یافته است، یعنی چند مورد که عرض شد از جناب ام سلمه و زنان و مهاجر انصار و اون دو نفر و این هم تقاضا عیادت عباس، این 3-4 مورد مواردی بود که در تاریخ به عنوان موارد عیادت یا تقاضای عیادت از فاطمه در این دوره بیماری نقل شده.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. برنامه زلال تاریخ ادامه داره، دوستان عزیز شنونده همراهی بفرمایید، دقایق دیگر رو هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. زلال تاریخ برنامه‌ای که الان از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنونده. بعد از ماجراهایی که در خصوص عیادت بعضی از افراد از حضرت زهرا سلام الله علیها بررسی کردیم، در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. اگر نکته دیگه درباره عیادت ها نمونده، مبحث بعدی رو برامون بفرمایید.
منطقا اگر بخوایم شاید که مباحث مربوط به دوران قبل از شهادت فاطمه سلام الله علیها رو مطرح کنیم، بعد از بحث عیادت ها بعد بحث وصایای فاطمه سلام الله علیها مطرح بشه. حضرت وصیت هایی داره که در منابع مختلفی منعکسه با مضامین مختلفی. یه تقسیم کلی درباره این وصیت ها عرض میکنم، بعد حالا هر مقدار رسیدیم اشاره به محتوای اونها خواهم کرد.
بله،
وصیت های اون حضرت به دو اعتبار قابل تقسیم هست. به یک اعتبار وصیت های مکتوب و وصایای شفاهی حضرت. آیا حضرت وصیت مکتوب هم داشته؟ بله، از نقل استفاده میشه که وصیت مکتوب داشته و برخی از وصایاش هم کاملا نقل گویاست که شفاهی بوده، چون دارد که مثلا به امیرالمؤمنین فقالت، ندارد که فکتب امیرالمؤمنین چنین. لذا در یک تقسیم وصیت های حضرت مکتوب بوده و شفاهی. در تقسیم دیگری که باز برخی انجام دادند وصیت های حضرت رو به دو بخش تقسیم کردن، وصیت های شخصی و وصیت های سیاسی. وصیت های شخصی اونچه که راجع به اولادش حضرت وصیت میکنه، یا وصیت های مالی که داره راجع به مثلا اینکه فلان مقدار به همسران و پیامبر، به فرزندانم فلان چیزو به فرزندم بدید، فلان چیزو فلان مقدار به همسران و پیامبر بدید، یا مثلا اینها. و اونچه که راجع به میراثش حضرت وصیت میکند و اینها، اونا وصیت های شخصی است که حالا عرض میکنه.
بله.
بخشش هم وصیت های سیاسی است، یعنی اون وصیتی که حضرت میکند که من رو شبانه دفن کن و اجازه نده کسانی که در حق من ظلم کردن در تشییع من شرکت کنند و اینها، اونها داخل میشه در وصیت های سیاسی اینها. بنابراین در یک تقسیم کلی وصیت ها بین اعتبارات قابل تقسیمه. از اون وصیت های مکتوب دو تا گزارش حداقل
ببخشید قبل از اینکه وارد موضوع وصیت ها بشیم، شخصی که این وصیت ها بهش میشه فقط امیرالمومنین سلام الله علیه هستن؟
بله، این امیرالمومنین هست، منتها در اون مجلس کسان دیگری بعضن هستن که شاهد هستن، مثلا از مقداد و امثال اینها یا زبیر و اینها اسم برده شده که به عنوان شاهد حضور دارن، اما وصی فاطمه امیرالمومنین بوده، طبیعتا باید با اون وصیت بشه دیگه. و عرض میکنم که دیگرانی اگر باشن به عنوان شاهد وصیت مطرح هستن.
بله،
از جمله موارد وصیت مکتوب اون چیزیست که جناب ابو بصیر صحابی برجسته امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل میکنه، و این وصیت هم در منابع معتبر ما آمده، مثل کتاب شریف کافی جلد هفتم صفحه 48 و 49، حدیث پنجم و ششم، و همطور تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی جلد 9 صفحه 144، حدیث 50 و 51. روایتی است که ابو بصیر به نقل از امام باقر و امام صادق دارد که در محضر اون دو بزرگوار، اون حضرت هم امام باقر هم امام صادق، وصیت مادرشون فاطمه سلام الله علیها رو نشان میدند و میخوانند. ابو بصیر چون نابینا بود تقاضا میکنه که برش بخوانند.
بله.
که اونا سوال میکنن که آیا از وصیت مادرمون فاطمه خبرداری؟ میگه اگه میشه بر من بخوانید، و اونها میخوانند. پس وصیت مکتوبی بوده. تعبیر این است که ان فاطمه اوصت به حوائطها هذه السبعه الى علی ابن ابی طالب. فاطمه سلام الله علیها وصیت کرد در خصوص حوائط سبعه، باغهای هفتگانه. عزیزان شنونده مستحضر هستید قصه این باغهای هفتگانه رو، که هفت باغ بود که حائط، وقتی که میگن یعنی یک باغی مزرعی که درش ساختمانی هم وجود داره.
بله.
و هفت بود که هر کدوم اسم داشت، اسامی مشخصی داشت، که البرقه، الحسنا، الدلال، الصافیه، العواف، المیثه و مشربه ام ابراهیم. مخیریق نامی از یهودیان بن نظیر در جنگ احد، در حالی که یهودیان با اینکه باید می آمدن برای کمک پیامبر، ابا کردن، مخیریق آمد و شرکت کرد در جنگ احد و اعلام کرد که اگر من در این جنگ کشته شدم، اون چه که دارم از آن محمد صلی الله علیه و آله. و اتفاقا آمد و به شهادت رسید. این که از به شهادت، چون طبق برخی منابع اسلام آمد، اسلم فاستشهد، اسلام آورد و شهید شد.
بله.
پیامبرم تعبیری دربارش ان مخیریق لخیر یهودی، مخیریق بهترین یهودی است، و به تکلیفش عمل کرد. این مزارع و باغها در اختیار پیامبر بود. برخی نقل ها حکایت دارد که پیامبر اینها رو وقف کرد.
خب.
روایتی از امام رضا علیه السلام هست که ان هذه الحوائط السبعه كانت وقفا و كان رسول الله صلی الله علیه و آله یاخذ منها ما ينفق على اضیافه. پیامبر میهمانان رو می اومدن، از این باغ ها استفاده میکرد. بعضی تعابیر داد که بله، پیامبر وقف کرد اما برای فاطمه.
درسته.
وقف فاطمه کرد سلام الله علیها، و لذا فاطمه سلام الله علیها در این گزارشی که ابو بصیر داره نقل میکند و متن وصیت، فاطمه وصیت کرد به حوائط هذه السبعه، که حالا باید تو پرانتز عرض بکنم یکی از اون حوائط سبعه همون مشربه
ام ابراهیم
بود که پیامبر ماریه قبطیه، باز به خاطر اذیتی که یکی دوتا از همسران پیامبر نسبت به ماریا حسادتی که می‌ورزیدن می‌کردن، ماریا رو مدتی برد در اون مشربه، در اون حائط، در اون باغچه ساکن کرد، لذا معروف شد دیگه به مشربه ام ابراهیم، چون در حال ابراهیم متولد شد و در اونجا بودند و اینها حسادتی میکردن برخی از زنهای پیامبر، یکی دوتا که مشخص نزد اذهان نام اونها، و لذا به این معروف شد که هنوز موجوده در مدینه، جاش الان معروم.
بله.
و دارد که حضرت اوصت به حوائطها حاله السمع الى علی ابن ابی طالب، حضرت وصیت کرد که دیگه متولی امر این باغها علی باشد، فا ان مضا فا الى الحسن، بعد از علی حسن، فا ان مضا فا الى الحسین، بعد از حسن حسین سلام الله علیه ما، فا ان مزل حسین، اگر حسین از دنیا را، فا الى الاکبر من ولدها، بزرگترین فرزند حسین متولی اینها باشه. کتبها علی ابن ابی طالب، این وصیت رو علی علیه السلام نوشت، و شهد به هل مقداد ابن الاسود الکندی و زبیر ابن العوام، مقداد و زبیر هم پای وصیت رو به عنوان شاهد در حال امضا کردن و شهادت دادن.
بله.
این از میکنم که یک وصیت مکتوب هست که در این منابعی که عرض شد آمده.
بسیار خوب جناب استاد، ما فرصتمون به پایان رسید در این برنامه، و خب همچنان این وصیت ها ادامه داره. حضرت عالی یک نمونه رو اشاره کردید و یک مورد رو، انشاءالله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از شما. از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. حتما نظرتون رو درباره برنامه ما به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده که باز هم توفیق خدمتگزاری داشته باشم، همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آنچه تقدیمتون شد زلال تاریخ بود و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های بخش دوم هستید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. یه مروری به راه‌های ارتباطی داشته باشیم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف تقدیمتون میشه دارید، میتونید به 30162 پیمک بزنید یا تلفن بزنید به 162. اینا که عرض کردم راه‌های ارتباطی روابطومی سازمان صدا و سیما هست، اما همکاران عزیز من در روابطومی رادیو معارف هم منتظر هستند که نظرهای پر از مهر شما رو دریافت بکنن. 30553 سامانه پیام کوتاه و دو تلفن آشنایی 025 329-10-551 و 329-10-552. اما خیلی از هموطنان عزیز ما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو معرف رو و دیگر رادیوهای شبکه در واقع معاونت صدا رو همراهی میکنن با کیفیت بسیار خوب، به قول معروف بدون نویز، و علاوه بر پخش زنده شبکه‌های رادیویی شما میتونید به آرشیو زمانی و برنامه هم دسترسی داشته باشید. اگر این نرم افزار رو ندارید روی گوشی تلفن همراهتون، از سایت ایران صدا نقطه آی آر میتونید دریافت بکنید و در واقع تلفن همراه شما، رادیوی شما خواهد بود. از امکانات خیلی خوبی که توی برنامه کاربرد ایران صدا هست میتونید بهره مند بشید. اما ساعت 16 ثانیه های باقی مونده به ساعت 16 که برنامه پرسمان رو تقدیمتون میکنیم، حجت الاسلام دکتر لکزایی به پرسش‌های پیرامون انقلاب اسلامی در این برنامه پاسخ میدن. اینجا صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز و برنامه پرسمان انقلاب. با احترام تقدیم شما، ساعت 16.
رحمان الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن